اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح تیم کمپه. تیم کمپ یه پلتفرم آنلاین مدیریت پروژه است که باهاش میتونید همه فعالیت های پروژه و تیم رو خیلی ساده مدیریت کنید. با استفاده از گانتچارت شمسی، داشبورد و گزارش های پیشرفته تیم کمپ امکان کنترل دقیق پیشرفت پروژه و تیم رو دارید. برای آشنایی بیشتر با تیم کمپ به صفحه پادکست در سایتشون سر بزنید. teamcamp.me/10ampodcast teamcamp.me/10ampodcast
سلام امید.
سلام احسان، چه خبر؟
هیچی، الان توی استودیو نشستیم، تعداد زیادی دیوایس داره از همون
4 تا دوربین داره از همون فیلم میگه، یه گوپرو، یه موبایل، یه هندیکم و یه دونم سونی آقای مددی عزیز.
من تا حالا اینقدر احساس مهم بودن و با اهمیت بودن نداشتم.
ببینیم چی در میاد دیگه.
آره،
ببینیم شنو تا آخر گلی به سر ما میزنه یا نمیزنه.
میزنه. من فکر میکنم قبل از اینکه بریم صحبت بکنیم، چون شنو تو که دیگه هیچی دیگه ازش گذشته، آره، از به دوستان بگیم که کجا میتونن ما رو بشنون. این دفعه
آره، این دفعه از این وری بریم.
تو بگو.
ما رو میتونین در سایت شنوتو به نشانی shenoto.com/channel/10ampodcast پیدا بکنید.
اپلیکیشن،
آره، وب قبلیشون چنل نداشت، الان لینک جدید یه خلاصه اسلش چنل داره، اپلیکیشنشونم و در آیتونز، در کست باکس،
همه اپلیکیشن های پادکچر، به قول معروف چی میگن، پادکست خان، حالا هر چی
حالا
که
هر چی که هست، خلاصه خیلی جاها دیگه میتونید ما رو پیدا کنین. و بذارینم اینو کی میشنون. اوکی، آره. احتمالاً تا موقعی که بشنوین ما کم کم برمیگردیم به روالی که توی تلگرام هم با یه تأخیری انتشار بدیم.
یه چیز دیگه من بگم، من می‌خواستم خواهش بکنم، التماس بکنم، درخواست بکنم، ما خیلی دوست داریم کامنت‌های شما رو بشنویم. آره. آمار انگیجمنت خیلی خوبه، یعنی مثلا تعداد افرادی که پادکست رو پلی می‌کنن و تا انتها میشنون عدد خیره کننده ایه و پیداست که دوستان دوست دارن و به هر علت نمیدونم خجالت می‌کشن، حوصله‌شو ندارن، ولی فکر می‌کنم من و تو آدمای در دسترسی هستیم، خیلی خوبه که بهمون فیدبک بدن.
آره. توییتر و اینستاگرام خصوصا میسم کاملا در دسترسه و ما در واقع گوگل شیتی داریم که کامنتایش که تو شنوتو هست، تو آیتونز هست و غیره رو توش
در این حد جدی میگیریم.
آره، جدی میگیریم، قشنگ مال چه اپیزودی کی چی گفته فلان، این داستان ها ایمیل میتونیم به ما بزنیم و خلاصه خواهش میکنم ما رو یاری بکنید در بهتر کردن.
ایمیلمون هم هست salam@10ampodcast.ir، واقعا میخونیمش، خیلی خوشحال میشیم.
خب بریم سراغ قسمت 8 فصل دوم.
آره، فصل خیلی خوب و دوست داشتنی دوم.
بله. خب چی داری اینجا میسم تو هندات؟
خود نگو که هندات رو نخوندی.
نرسیدم دیگه. ساعت 1:30 فرستادی، من 3:30 رسیدم اینجا.
اوکی. بذار من فکر میکنم یه مقدار مرور بکنم که دفعه قبلی چی گفتیم، بعد احتمالا یادت میاد و تو این فرصت بکنی هم.
آره، ما اینو بگم که ما 7 اپیزود قبلی رو چون یه ضرب ضبط کرده بودیم یه مدت پیش، الان خودمونم باید دوره‌ای بکنیم. آره. برسیم به اینجا. من بگو تو، آره، راجع به سرمایه بگو.
فکر می‌کنم آخرین اپیزودی که ما یا آخرین قسمتی که صحبت کردیم در مورد موضوع سرمایه گذاری، یه مقدار زیادی راجع به تفاوت سرمایه گذاران مالی و استراتژیک صحبت کردیم.
زیاد. و سی وی سی.
وی سی و سی وی سی، یعنی مالی ها وی سی ها هستن و سی وی سی ها استراتژیک ها هستن اصطلاحاً، و گفتیم که رابطه بین این دوتا چیه، تفاوتاشون چیه. مثلا این رو صحبت کردیم که سی وی سی ها نگاهشون اینه که یک مشکلی از یک سازمانی حل بکنن، به خاطر همین ممکنه که رابطه طولانی مدت تری برقرار بله. بکنن با استارتاپ. معیارهای انتخاب استارتاپشون یکم متفاوته. و وی سی ها رو هم که گفتیم که نگاهشون چرا نگاه مالیه، و فکر میکنم گفتیم که صندوق های وی سی چه شکلی تشکیل
میشه. بله، کامل. فاند آف فاندز و فلان و
کیروسکی
سرمایه گذار میکنه، پورتفولیو.
آره، اینا رو گفتیم و فکر میکنم که الان وقت خوبیه که مقدار صحبت بکنیم راجع به این که استارتاپ ها چی میشه که یک سرمایه گذار روی یک استارتاپ سرمایه گذاری میکنه. آقای مددی الان تو استودیو جلو ما نشسته، جوری داره نگاه میکنه.
آره. میترسم. نه، گناه داره، اذیتش نکنید. ما در واقع داریم میخوایم بگیم که وقتی استارتاپ میره پیش سرمایه گذار، سرمایه گذار با چه معیارهایی اونا رو ارزیابی میکنه و تصمیم میگیره، درسته؟ آره.
به نظرت اصلا کلا فرایند ارزیابی چه فرایندی؟ خبر داری امید؟ چه شکلی ایده ای داری؟
کلشو از 0 تا 100.
آره از 0 تا 100 شو.
ببین به نظرم چند تا حالت، یه حالت اینه که از صفر بسم الله، اینه که به هر حال وی سی و استارتاپ باید یه جایی با هم آشنا بشن، درست؟ یا وی سی ای من اونور میره دو استارتاپ پیدا میکنه، در واقع بهش اپروچ میکنه، یا استارتاپ ها وی سی رو پیدا میکنه، ایمیل میزنه اپلای میکنه، فکر میکنم هر وی سی یه پروسه ای داره برای اپلای کردن، و احتمالاً شاید یک سری حالا یا یه جلسه اولیه است، یا شاید یه مثلا پیچ دکی، خلاصه یه ویدیو یه چیزی هست که یه خود استارتاپ
بیشتر بدونن.
آره استارتاپ شناخته شه، یه تعداد جلساتی هست، بعد احتمالاً نمیدونم شما بیزنس پلان میخواین ازشون، همجوری میره جلو مذاکره و غیره، و احتمالاً شما یه دو دیلیجنسی باید بکنید،
دو دیلیجنس راستی آزمایی
آره. آره توی مقطعی، و بعد دیگه فاینال که بشه و برین سراغ نمیدونم ترم شیت و شیرهولدر اگریمنت و به این کارا برسین. و
ولدی ها؟
آره پروسشو بلدم، ریزشو بلد نیستم. خب آره.
تا اینکه نهایتا اینوست انجام بشه، تا اینکه راجع تک تک این کلمات تو گفتیم صحبت میکنیم.
باش، از اتاق فرمان اشاره کردن که ما کاغذ رو خیلی
محکم نزنیم،
باش کاری نکنیم، چشم اینو آروم میزنیم. خب
آره، و خب فکر میکنی که خب به هر حال یه فرآیندی که مثل یه قیف میمونه، یعنی اولش تعداد زیادی استارتاپ هم بعد همینجور کم 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 میشه تا میرسه به اینوست. هیچ ایده‌ای داری که اون تعداد زیاد استارتاپ هایی که اولا مثلا چند تا باشن یه دونه استارتاپ اینوست شده توشون میاد بیرون؟
وایس الان یه فکری بکنم، فکر کنم نمیدونم 50 تا 20 تا 50 نه 20 تا 50
خیلی خوشبینی.
جدی؟
آره فکر کنم آمار بینون مللیش مثلا حدود 600 700 تا
600 700 تا که یه دونه در
داره. آره یعنی 600 700 تا اپلیکیشنی که یا درخواست سرمایه گذاری که
میدن، از درخواست داری حساب
آره.
میکنی
توی این قیف توی مراحل مختلف همینجور هی آره. قربال میشه قربال میشه میرسه به یه دونه آره. یعنی یک تا سه.
از چند درصد درخواستا شما هم میگی آقا اوکی باشه بیا حرف بزنیم؟
ببین ما الان ما که توی سیناتک به خاطر اینکه یه مجموعه تخصصی هستیم، اول اینکه تعداد زیادی از درخواستا به خاطر اینکه غیر تخصصیه اینا رو رد میکنیم. حالا جالب بهت میگم، ما 100 جا تو سایت نوشتیم آقا فینتک، منظورمون از فینتک اینه، این 9 تا حوزه رو بیاین بزنیم. بعد مثلا طرح درخواست کارخونه سیمان برامون میاد،
باقلش نمیاد،
نه ولی شیرینی پزی میاد، یعنی مثلا چیزای عجیب غریب میاد. ببین اصلا واقعا یکی از مشکلات به نظر من اینه، طرف استارتاپ میره اپلای میکنه در حالی که به سرمایه گذار درستی نرفته درخواستشو بده، و خب سرمایه گذار ریجکتش میکنه، و هر کدوم از این ریجکت شدن ها یه ضربه بدی بهش میزنه دیگه، نگم ضربه بدی میزنه، به هر حال کم کم ناامیدش میکنه مثلا از 10 تا میگیره بعد میگه هیچکی نمیاد رو من سرمایه گذاری بکنه، در حالی که باید بره توی سرمایه گذار مناسبش که توی اون استیج عمرش داره سرمایه گذاری میکنه رو پیدا بکنه و بره شانسش بره بالاتر،
عملا اون وقتو میتونه بذاره پای کور کار واجب تر دیگه.
همینطوره، دقیقاً همینطوره. این واقعا جز مشکلاتی که من الان دارم به چشم
میاد. من بودم که خیلی عصبانی میشدم که تو سایتت نوشتی فینتک و آدما برای چیزای مختلف، حالا شیرینی فروشگاه چی، حتی یکی بیاد برای استارتاپ گردشگری مثلا اپلای بکنه.
گردشگری خوبه، برای ما خیلی خوبه. خوبه. خوبه، مرتبط محسوب میشه نسبت بقیه.
خب
چی بود اصلا، چی شد اینو گفتم؟
گفتی مراحلش چیه و این قیفه.
آره آره، میان
این تو میگی کانورژن ریت مثلا یه چیز بوده 1/600 دیگه،
مثلا بین 1 تا 3/600 مثلا، یه همچیزی بین 1 تا 3 در میاد،
این زیر 1%.
آره زیر 1%، عدد بالاییه. خب بخاطر اینکه تو پرسیدی ازم که خب به چیا نگاه میکنی، یکیش اینه که ما چون تخصصی هستیم غیر تخصصی ها رو بریزیم کنار، یکی دیگه اینه که واقعا به محصول نگاه میکنیم. یعنی من بعید میدونم، من سراغ ندارم که کسی به معنای وی سی حاضر باشه رو ایده سرمایه گذاری بکنه
الان، حداقل
الان، حتی
قبلا شاید،
شاید یا حتی سرمایه گذاری غیر تخصصی یا سرمایه گذاری نگم غیر تخصصی، سنتی تر ممکنه که روی ایده حاضر باشن سرمایه گذاری بکنن، پول بدن، ولی مثلا 70% 80% سهام مجموعه رو بردارن، ولی تازه سرمایه گذاری بکنن، تو این شکلی نیست. ولی وی سی ها من سراغ ندارم.
پروداکت البته منظورت حالا یا ام وی پی یا پروداکت یا فلان؟
آره معمولا حداقل بعد ام وی پی داشته باشه. میدونی علتش چیه؟ که ببین من سرمایه گذار خیلی دوست دارم، ما داریم شریک میشیم دیگه، من دوست دارم بدونم که همون قدری که تو انتظار داری من پول بدم، توی استارتاپ هم قبلش حاضر شدی مثلا پول پس انداز قبلیت، نمیدونم فروش ماشینه،
یه تلاش قابل توجهی
کرده. کرده باشی، بجز این که وقت بذاری، یه پولی از جنس واقعا پول خرج کرده باشی، یعنی خیلی
یه ریسکی کرده باشی،
آره یه ریسکی کرده باشی، مثلا تو حاضر رو 5 میلیون تومن ریسک کرده باشی که الان من رو 5 میلیاردم ریسک بکنم؟ واقعا به این فکر میکنیم و واقعا ممکنه که این سوالو بپرسیم.
جالبه، من فکر کنم اینو یه بار دیگه گفتیم ولی جالبه که دوباره بگیم. داستان این بنیانگذارای Airbnb، خودشون میگن ما اولی که شروع کردیم تمام پس اندازشون رو خرج کردن، قرض گرفتن، بعد هی کردیت کارت گرفتن، تمام کردیت کارت ها هم روش قرض بالا آوردن، یعنی تا جایی که میشده ریسک کردن و خب
تو گردن
تو گردن و تو آمریکا این همش برای تو امتیاز منفی کردیتت، اعتبارت کلا تو سیستم مالی و بانکی کل آمریکا
آینده
تو قشنگ میتونه خراب کنه. یعنی حالا ممکنه بدبختی نتونی ماشین مثلا قسطی بخری، نتونی خونه اجاره کنی، خیلی چیز بدیه و اینا اون ریسکو کردن و تازه وقتی تمام اینا پر شده بسته شده رفتن دنبال اون داستان در واقع
هاش میفروختن.
نه چیز میشه چی سریال میشه
کنفلکس
مثلا کنفلکس صبونه که آره برای انتخابات چیز. حالا تو قسمت قبلی گفتیم واردش نمیشیم ولی جالب بود
اصلا مفتن. یکی از حالات ادامه صحبتت، یکی از سوالاتی که من همیشه مجبورم جواب بدم و خیلی سخت جواب دادنش برام اینه که آدما میان میگن که آقا ما سرمایه نداریم، میخوایم یه کاری رو شروع بکنیم، چیکار بکنیم؟ مثلا چرا سرمایه گذار حاضر نیست بیاد رو سرمایه گذاری بکنه؟ خب خوشو برو واقعا دی مقداری پول پس انداز کن. مگه قراره که هر روزی که تصمیم گرفتی که ایده تو اجرایی بکنی همون روز بتونی کارو شروع بکنی؟ نه، ممکنه یه سال دو سال بعد باشه. و واقعا این که شما احتیاج دارید به این که سرمایه گذار یه مقدار پول داشته باشی تا یه کاری شروع بکنید یکی از موانع ورود به بازار شماست، یعنی جزء طبیعت کاره.
و آدما فکر میکنن چون یه شب پول دار میشن خب کاری نداره، اگه الان پول نداریم استارتاپو میزنیم پولدار میشیم دیگه، در حالی که ما اول به قول تو خود پول بیاد که استارتاپو بزنم. حالا آیا در 100 سال آینده
اصلا حالا به طور کلی که استارتاپ زدن که هیچ راه خوبی برای پولدار شدن نیست، یعنی اون تلاشی که تو میذاری برای اینکه پولدار بشی توی هر حوزه‌های کم ریسک داره دیگه بذاری احتمالاً خیلی زودتر به پول
زودتر میرسی. آره و بیش آره حداقل ریسکت خیلی پایین‌تر. خب پس
اوکی من بعد رو گفتیم به استارتاپ جگرمون حالو
بعد چیزو گوش بدی قسمت مصاحبه‌ای که با نبودی تو با آقای سعید لطفی فاندر در واقع زود فود و اسنپ فود.
آره امروز
دردم آخرش گفتم چه توصیه‌ای به دوستان داری؟ گفت آقا نرین انقدر دنبالش، هر چیزی استارتاپ نیست فلان انقدر از این. حالا نمیگم ولی بحث بامزه بود خیلی اتفاقا، یاد تو افتادم فکر کنم اسمت هم آوردم آخرا میسم اینجا بود حظ میکرد که میگه آقا یه شبه پولدار نمیشین، یه شبه معروف نمیشین، برین دنبال یه کار دیگه اگه دنبالی نه.
کار درست حسابی.
خب بچی مراحل من درست گفتم؟
آره واقعا مراحل درست گفتی. نه همینطوره. ولی خب میدونی این مراحل تغییر میکنن بر مبنای یه مفهومی که ما بهش میگیم پورتفوی یا سبد سرمایه گذاری.
پورتفوی هم پورتفولیوه دیگه.
آره آره دیگه،
اختصار میگم
پورتفوی. آره اون پورتفوی سرمایه گذاریه، اون ترکیبی که وی سی داره از این که بدونه که استارتاپ تو چه حوزه‌ایه، توی چه مقدار پول میخواد، توی چه مرحله‌ای از عمرشه، چه سطحی از بلوغ تکنولوژی داره و اینا. به هر حال هر وی سی برای خودش یه همچین ترکیبی اومده طراحی کرده و اصلا یکی از مهمترین کارهایی که سرمایه گذار میکنه اینه که هدفش از سرمایه گذاری رو مشخص بکنه برای مبنا بیا طراحی پورتفو انجام بده، که خیلی کار فنی و تخصصیه. یعنی مثلا من اولین بار وقتی که دیدم و آشنا شدم با این قضیه باورم نمیشد که اینقدر پیچیده است طراحی پورتفوی وی سی. و خیلی وقتا وی سی ها وقتی که دارن یه استارتاپ رو میخوان روش سرمایه گذاری بکنن ممکنه استارتاپ خوب از همون اول بیاد و ریجکتش بکنن. چرا؟ چون مثلا گفته که من توی پورتفوی تو این ترکیبی که گفتم، یعنی توی پورتفوی مثلا 5 سالم یک استارتاپ مثلا در حوزه توریسم میخوام بگیرم و این یک استارتاپ رو گرفتم. به هر علت دیر اومدی، من بیشتر نمیتونم بیام وارد بشم، به علاوه اینکه دو تام نمیام سرمایه گذاری بکنم به خاطر اینکه رقیب که نمیخوام بتراشم برای.
خب ببینم بعد یه سوالی اول، وقتی وی سی یه استارتاپ رو ریجکت میکنن آیا لزوما همشون ایرانو صحبت میکنن فیدبک میدن که چرا ریجکت کردین؟
ما میدیم.
شما میده؟
آره من فکر میکنم عکسش رو حتی تو توییترم گذاشتم، خیلی دیتیل علت ریجکت شدن رو توضیح میدیم. ولی خب خیلی ها نمی کنن. شاید ما چون یه مقداری نسبت به ویسی قدیمی تر سرمون خلوت تره و البته به خاطر اینکه تخصصی هم هستیم تا در اپلیکیشن های کمتری سرمون میاد فرصت میکنیم، ولی من شخصا این تعهد دارم، فکر میکنم که ببین ما این همه اومدیم وقت گذاشتیم.
آره دیگه 5 دقیقه هم روش دیگه.
آره یه دونه ایمیل مثلا این ایمیل حداکثر 5 دقیقه ازت وقت میگیره. ببین اون استارتاپی که اون اول ریجکت میکنیم نه، اول میگیم آقا عدم تطابق با پورتفولیو سیناتک، نمیدونم میگیم که محصول نداشتی، یه دونه آدرسی هم پایینش نوشتیم که آقا اگر که فکر میکنی اشتباه کردیم بهمون ایمیل بزن، که این ایمیل ها رو جالب اعضای هیئت مدیره ما مستقیم میره به این باکسشون رو میخونن و تا حالا استارتاپی بوده که از این استفاده کرده، که حتی الان مثلا جزء کیسای سرمایه‌گذاریمون، یعنی ما یه اشتباهی کردیم توی حوزه این، گفتیم ما قدم تطابق پورتفولیو سیناتک کنم، گفت نه کی گفته مثلا من اتفاقا با پورتفولیو شما تطبیق دارم و داریم پیش میریم با هم دیگه. فکر میکنم که سه شنبه، یعنی امروز که شنبه است، مثلا سه شنبه باشه قرار داریم واقعا که مثلا بررسی نهایی انجام بدیم. خب. ولی ما اعلام میکنیم و میگیم که آقا مثلا نمیدونم کش فلوت بعد از 24 ماه هم مثبت نیست، حالا راجع به اینا توضیح میدیم تو فاینانشال پروژکشن.
خیلی کار خوبیه و مشابهش موقعیه که آدم ها در واقع استخدام میشن مصاحبه میکنن، من به ندرت دیدم و حتی خودم راستش بخوام این کارو نمیکنم با عادتا
منم نمیکنم تو استخدام نمیکنم
و شاید باید کرد و البته آدما هم نه، اینم جالبه، یعنی من به نظرم یه آدمی میتونه تو مصاحبهش بکنی و بعدن ازت بپرسه آقا چرا منو ریجکت کردی، ولی که ملت اصلا فالو آپ هم نمیکنن، چه درسته میدونین که آقا اصلا نتیجه چی شد.
حالا امید من از اون طرف مثلا سر کلاسای اینوستمنت کلوز به استارتاپ های توصیه رو میکنم، میگم اگر ریجکت شدید محترمانه برید بپرسید. مهمترین علتش که هست اینه که مثلا من میدونم که فلان استارتاپ رو مثلا برکت اومده ریجکت کرده، خب یک کاری که میکنم اینه که احتمال زنگ میزنم به رفقام تو برکت آقا چی شد اینو ریجکت کردید، به هر حال خبر دارن وی سی ها از کار هم دیگه، مثلا از استارتاپ هایی که دیگه یکم توی عمر پیشرفت بیشتری کردن و مثلا هم به من مراجعه کردن هم به برکت، نمیدونم هم به کجا.
من اصلا به نظرم اپلای کردن برای ویسی اگه به موقع درست اپلای بکنن یه وسیله یادگیری براشون،
دقیقاً همینطوره،
خیلی یاد میگیرن. تو 10 تا ریجکت شی، 10 تا فیدبک بگیری، 8 تاش اینا همه میفهمی آقا اینجای کار قطعاً ایراد داره.
اگر که واقعا خودت تو موزه یادگیری قرار بدی و نگی که آقا اینا چی نمیفهمن.
آره.
در حالی که واقعا وی سی ها اتفاقا جزو کارشناسانی که تو وی سی ها کار میکنن جزو بهترین متخصصین شناخت مثلا و تحلیل بیزینس مدلن، به خاطر اینکه مدام دارن بیزینس مدل میبینن،
خصوصا
رقبا رو میشناسن.
آره، خصوصا الانی که یه حد حداقل 3-4 سالی هست تجربه انباشته شده. مثلا با یکی از وی سی ها که صحبت میکردم خودشون میگفتن آقا ما اون موقع 4 سال پیش اول کارم بود کلی اشتباه کردیم، اینطوری شد اونطوری شد، الان یاد گرفتیم میدونیم که در واقع
آقای مدلی سر صدا نکنیم ببخشید.
ما امروز گفتیم اولش یه روز ویژه‌ای داریم که دوربین های زیادی به سمتمون، در نتیجه این تنظیماتش داره عوض میشه و خلاصه صداهایی که میشنویم ما عذرخواهی می‌کنیم. خب آیتم بعدی چیه؟
ببین این خوبی پادکست
آیتم بعدی دوباره میریم.
نه ما آقا هیچ وقت حالا کات نکردیم، اون قشنگیش به همینه.
جریمش کنیم هر سر
صدایی که آره هر سر صدایی که جریمش کنیم.
خب
ببین امید به نظر تو، حالا ما اصلا گفتیم که پورتفو، فکر میکنی که احتمالاً حالا جدا از پورتفو این حرفا، تو اگر که یک سرمایه گذار بودیم میخواست چه پارامترهای اساسی تر بود برات که بررسی بکنی اون استارتاپ رو براش سرمایه گذاری بکنی؟
ببین اونقدی که یادمه، خیلی وقتا باره این بحث نشدم، ولی اونقدی که یادمه راستش تیم. آره. خیلی ویسی ها میگفتن که آخرش مهمترینه تیم، اگه تیم این کار باشه حتی این بیزنس مدل نه این پروداکت نه بالاخره میتونه
یه کاری
بکنه و من رو تیم
پیوت بکنه. آره. مثلا آره. آره. راست گفتن
که این از این تیم. من فکر میکنم اندازه بازار، رشد، نرخ رشد بازار و رقبا و اینکه چقدر در واقع مانع وجود داره برای رقبا که بیان سهم بازارت رو بگیرن و مزیت رقابتی، یعنی این تقریبا یه پکیجیه به نظر من که پکیج خیلی مهمیه. حالا بعدش نمیدونم، بعدش خب خیلی چیزای دیگه هست.
نه اینه که گفتی کاملا درست بود، اصلا من فکر میکنم اول تیم، دوم تیم، سوم تیم. ما کیس داشتیم ریجکت کردیم به خاطر تیم، یعنی مثال بزنم بدون اینکه اسم ببرم، ما صحبت کردیم گفتیم که از کیسای ریجکت شده سیناتک بعضی وقتا فکت بیاریم.
آره
خیلی هم کاش کی میشد اسم میارم و نمیدونم، حالا از کیسایی که الان داریم مذاکره میکنیم خیلی جذاب.
نه ما دوستان میدونیم که خیلی جذابه برای همه و خیلی فیدبک داشتیم که کیس استادی های واقعی بشنوین، در واقع ما بتونیم براتون بگیم. خب یه سری کیسای خارجی همتون میدونین، هرچند باز بعضی ها رو گشتیم، یه چیزایی که حالا یه خود متفاوت تر از اون چیزایی که همه جا هست مثل دراپ باکس عزیز که همه همه میگنش پیدا بکنیم. منتها برای مثال های در واقع داخلی و کیس استادی های داخلی ما داریم هم مهمون های خیلی در واقع خوبی میاریم و الان که دارین این رو میشنوین بگم که در واقع اسنپ فود، استاد کار، دیجیکالا، فونپی و یک سری دیگه،
خود اسنپ
آره اسنپ فکر کنم بعد از این شما بشنوینش، الوپیکو قبلا داشتیم. خلاصه خیلی از این مهمونا داریم میاریم که واقعا شما کیس استادی واقعی ایرانی رو از زبان خودشون بشنوین. و همینطور با میثم که صحبت میکردیم، در واقع من داشت راجع به داستانی صحبت میکردم، گفتم خب چرا نمیگیم بدون ذکر اسم، اگر که اوکیه یه سری کیسا رو بگو چی شد، چرا ریجکت شدن، چرا اپروف شدن، چی شد. و امیدواریم که براتون مفید باشه. آره، اولین باری که داریم من فکر میکنم این کار میکنم.
یه کیسی اومد پیش ما، بسیار استارتاپ خوبی بود، خود اون بنیانگذار آدم حرفه‌ای بود توی کارش، ولی دو تا ایراد داشت به نظر من، یعنی در زمینه تیم که داریم میگیم. یکیش این بود که این یک تیم یک نفره بود و خب تو نهایتا وقتی که میخواستی باید آدم اضافه میکردی به این استارتاپ،
تیم نبود دیگه.
آره، یک نفر بنیانگذار بود ولی استارتاپ خیلی خوبی داشت که درآمد هم داشت. البته به خاطر اینکه یه نفره داشت این کار رو انجام میداد، خب خیلی از یه گوشه هایی از کارش میلنگید. مثلا فرض بگیرید که درآمدهاش خیلی دقیق قابل احصا نبود و نمیدونم این حرفا. و نکته دومی هم که بود این بود که با وجود اینکه ایشون یک نفره بود، این آقای اخوان آقای مددی دارم هم صحبت میکنم، من حواسم پرت
از اتاق فرمان یه چیزایی میگن آره. که ما نفهمیدیم.
آره،
میگن که چی کار میکنی.
آره، اینم مزیت پادکست درسو که کات شد کات نداره دیگه.
ما فیدبک بگیریم از دوستان، اینطوری بیشتر دوست دارم یه اونطور که خیلی هر سری بیا اینجا ما سر به سر هم بزنیم. نه بشه این داریم لذت میبریم. گرمه تا در بیارم پولو برو.
آره، یه مقداری خلاصه درد پادکسترا رو بکشین آقای مددی. آقا بگذریم، ولش کن ولش کن، همینجوری هم حرف حدیث پشت سر بود.
خود داشتی کیس رو میگفتی که
دو دومیش هم این بود که ایشون سرش به کارهای دیگه مرتبط با اکوسیستم هم گرم بود. الان مثلا نگاه میکنی استارتاپی رو سراغ دارم من که اتفاقا با فاندر صحبتم کردیم با هم دیگه، چون هم نسبتا قبول داشت، نگاه میکنی میبینی که این فاندر آخر همه هفته ها توی استارتاپ ویکند به عنوان منتور حضور داره. حالا اصلا این که این منتورینگ معنی میده لغت منتور و این حرفا به کنار، این دعواهای بین من و تو و بقیه است. ولی اینه که خب حتی اگر تو لیاقت منتوری هم داری، آخر هفته ها جزء وقتته، باید واقعا وقت بذاری، هرچند که تیم خیلی پرفکتی داشته باشی. بعد خب نه، اون همون استارتاپ ما ریجکت کردیم، همین استارتاپ الان خب مثلا در حالی که میتونسته خیلی بزرگتر از اینی که الان هست باشه، به استحقاق و لیاقتش نرسیده و واقعا تیم اهمیت داره.
من چند سال پیش، فکر کنم 2-3 سال پیش یه دوستانی داشتم که آقا منو دعوت کردن به استارتاپشون که با هم کار بکنیم و عملا دوستان که میگم واقعا یه آقایی بود خب، و تو دو تا حوزه در واقع داشتش فعالیت میکرد، حالا نام نمیبرم چون حوزهشو بگم خیلی مشخصه، یکی از اون دو تا استارتاپ الان وجود داره ولی خب نتونست گندشه براش پیدا کنه. و من چند ماهی که اونجا داشتم باشون کار میکردم، مسئله باش همین بود، میگفتم تو یک چرا پول جذب نمیکنی و دو چرا تیم درست نمیکنه. و آدم اینطوری بود که حالا من آدمی سنش هم بالاتر از ماها بود حتی، و آدم اینطوری بود که آه نه حالا میبریم جلو، حالا لازم نمیشه، حالا فلان. و این اشتباهشون عملا این بود که یه نفره میخواست این کارو بکنه با چند تا دیولپر، ولی نه تیم مارکتینگی داشت نه تیم بیزنس دیولپمنتی داشت، میدونی، خودش میخواست این کار رو بکنه، یه مقدارم توش موفق بود ولی نمیکشید دیگه. و
قبول داری الان پادکست درسام همین جوریه، یعنی مثلا ما هم که الان از همکاری دوستانمون داریم استفاده میکنیم، تا وقتی قرار بشه خودمون دوتا باشیم این کارو انجام بدیم، خب واقعا به سر کارو نمیرسیم.
مثلا مشکل ما الان همین دیگه.
آره، الله مددی نشسته اینجا
چش خود داره میده، خب همین نمیرسیم دیگه. و حالا داستان ما داستان پیچیده ای ولی داشتم اینو میگفتم که در واقع این آقا در واقع یک محصول خیلی خوبی رو، استارتاپش رو زودتر آورد تو بازار از رقیبش و انقدر طول داد، انقدر رشد نکرد، انقدر به خاطر میگم هم عدم جذب سرمایه هم عدم تشکیل تیم، که استارتاپ دیگه تو همون زمینه در واقع
محصولش هم احتمالاً به خوبی اون نبوده،
پولش هم قشنگ جذب کرد، تیمش هم بزرگ کرد و الان سهم بیشتری داره، در حالی که این آقا اصلا تخصصش اون بود، کانکشناشو داشت، اصلا یه داستان، یعنی خیلی مزیت رقابتی داشت روش، ولی به خاطر تیم درست نکردن و
تعلل نکردن اون کار قبلیه شاید ها،
آره بیزنس قبلش رو داشت. خب بعد از اون دوتا آره از اون دوتا استارتاپی هم که زده بود، اولیه که به نظر فیل شد و حالا به دلالی که حالا بمانند، اونم ول نمی‌کرد، هنوز می‌خواست اونم یه کاریش بکنه. بعد این دومی هم زد، خب یه نفر با سه تا بیزنس و از نمیشه. صبح تا شب پشت میزش نشسته، گفتم تو اصلا دیگه نمیتونی فکر کنی، میدونی مغزت میپکه دیگه.
خب ببین تو این چیزایی که تو گفتی امید، حالا چون یه مقداری هم وقت داره میره، تو این چیزایی که تو گفتی یه چیزی هم خیلی به نظرم مهم بود، اونم اندازه بازار بود. من لااقل فکر میکنم که اندازه بازار خیلی پارامتر کلیدیه. تو اگر توی یه بازار 100 میلیارد تومانی باشی با یه بازار 1 میلیارد تومانی، احتمالا سرنوشت متفاوته، به خاطر اینکه احتمالا تلاشی که داری میکنی برای اینکه مثلا 0.5% از بازار رو بگیری، توی دوتاش حالا مثلا نمیگم یک سانه، مثلا فوقش دو برابر اختلاف داره، ولی 0.5% این کجا، 0.5% این کجا. به علاوه اینکه یه سوالی من اخیرا توی توییتر مطرح کردم و توی اینستاگرام و اینا، خیلی یه نفر آقای خائفی که از آقای حسین خائفی که از شنوندهای پراپا قرص ما هم هست، جوابی داد که خیلی نزدیک بود به چیزی که تو ذهن منه. این سوال مطرح کردم که اگه شما مثلا همه دار و ندارتون رو کرده بودین پول و قرار بود که روی استارتاپ سرمایه گذاری بکنید، چه پارامتری براتون مهم بود؟
خب
تو فکر می‌کنی من چه جوابی خیلی دوست داشتم؟
نمیدونم.
چرا اومدی سراغ من؟ چرا من باید رو تو سرمایه گذاری کنم؟ و خیلی به نظرم جواب میده، یعنی مثلا اینکه تو بدونی که تو برای اون چه ارزشی داری، اون برای تو چه ارزشی داره، اینا هم واقعا سوالای اساسیه که پیش میاد. الان تو اومدی ای دنبال پول من، یا فکر میکنی من علاوه بر پول آورده ها و ارزش های دیگه هم دارم که میتونم به تو بدم؟
میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که میخوای تو یه میخوای مثلا دنبال کار میگردی، رزومتو همه جا بفرستی.
آره.
خب دیگه حالا میندا سنگ مف گنجیش مف میندازم، شاید یکی شد. من اتفاقا همیشه این ایده رو داشتم که سایت هایی که مثل ایران تالنت و نمیدونم ای استخدام و اینان باید محدود کنن تعداد اپلای کردن ها رو، که طرف نتونه هم. من واقعا دنبال مثلا پروسس آنالیست میگشتم و یکی که مثلا اپراتور انبار بود، یکی که مثلا راننده لیفت تراک بود.
من تجربه اینو
هیچ چیز عجیب و غریب. بعد میگم خب آقا یه آدمی که مثلا اگه تو محدود باشی، خب مثلا فرض کن ماهی بتونی هم 10 تا رزومه بفرستی، حواستو جمع میکنی جایی میفرستی که واقعا مرتبطه،
تازه خودتو بقیه رو کمتر تلاش.
آره و اونور کاری که میکنن تو غیر از رزومه یه کاور لتر بهش میگن داری. خب که تو این کاور لتر تو دقیقاً باید جواب این سوالو بدی، من کیم، چرا به درد تو میخورم، تو چرا به درد من میخوری، من چه ارزشی برات میتونم ایجاد کنم. خب و این کاور لتر خیلی مهمه، برای اینکه اینو میخونن ممکنه بعد از این رزومه تو اصلا نخونن. خب ممکنه به خاطر این رزومه تو مثلا شورت لیست کنن، و اینم دقیقاً دوباره منو یاد این داستان میندازه که
حرف کاملا درستیه، قضیه خواستگاری هست.
آره، آره.
به اشکال مختلف. خب آقا خیلی وقت نداریم، یه دو سه تا چیز دیگه من بگم به تجربه شخصی.
حالا میریم رو قسمت بعد ادامهش میدیم.
نه با آقای مددی خیلی شوخی کردیم این سری،
وقتمونو گرفت.
آره وقتمونو گرفت آقای مددی. الان
چیکار کنید؟
حالا بذار 3-4 دقیقه اینا رو هم بگیم. اب نداره.
چی میخوای بگی بگو. اولی جنبندی با ما کن.
آره.
چیاس
ببین، اولی که یه سری پارامترهای کلیدیه که گفتیم، یعنی واقعیتش اینه که مثلا 4-5 تا پارامتر دیگه هم هستن که اینها ممکنه که به صراحت خیلی توی ارزیابی استارتاپ به نظر نیاد، ولی تو ذهن وی سی میگذره.
خب این 4-5 تا رو نگه داری. یه چیز دیگه میخوام بهش اضافه بکنم، ما اینا رو ببریم تو قسمت بعد. سوال خیلی مهمی که همه استارتاپ ها دارن و من یه مقداری از جوابش میتونم بدم اینه که خب آقا شما انقدر میگین اندازه بازار، اندازه من بدبخت چجوری اندازه بازار اونم تو ایرانی که دیتا نیست در بیارم؟ فکر کنم این میتونیم قسمت بعد با این شروع کنیم روش کاملا.
خیلی سوال سختیه و من خب خیلی تخصص صحبت کردن راجع به اینو ندارم، ولی
الان تجربهش رو داری دیگه. آره. میبینی آدم ها کجا دارن دیتاشونو در میارن.
دارم برات امید.
خب دوستان، ما در
صحبت اولمون هم که کردیم،
آره روزان
هم که مددی
خوندیم
بشنتو.
بله، تا قسمت نهم ما فعلا ازتون خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
مرسی.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com